أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب، خدا رو شاکریم که یه بار دیگه توفیق پیدا کردیم خدمت شما عزیزان باشیم و انشالله که مفید باشه این بحثا. امیدوارم که نسبت به بحثای سابقی که ارائه شد و عرض کردیم که ما اینجا دیگه فرصت بازخوردگیری و مباحثه داخل کلاس رو نداریم، بناست با زمان کم بحثا خدمت شما ارائه بشه. امیدوارم که دوستان نسبت به پیاده سازی اونا جدی بوده باشن. یکی دو تا بازخورد من بعد کلاس گرفتم، بعضی رفقا گفتن که خب حالا این مطالبی که شما در مورد مباحثه گفتین خوبه، همش درسته، ولی با این شرایط و اوضاع و فلان و اینا نمیشه اجرا کرد. ببینید، شما وقت خودتون بگید نمیشه، قطعا نمیشه، اینکه هیچ دیگه پذیرفتین که نمیشه. ولی وقتی شما خودتون بنا رو بذارین بر این که اونقدری که میشه، چون گاهی آدم برای این که خودش راحت کنه تقصیری پیدا میکنه که گردن یک کسی بندازه و دیگه تلاش نکنه، این بهترین راهه. در نقطه مقابل شما بنا رو بذارین بر تلاش کردن، حالا اونقدری که میشه، هر چقدرش که میشه اجرا، بعد میبینید در عمل که بیفتید دنبالش همش هم قابل اجراست، با تدبیر و مدیریت زمان همش قابل اجراست. و فکر نکنید که مثلا اونهایی که توفیقات زیادی به دست آوردن و بالاخره خروجی های خوبی از حوزه بودن، مثلا در یک شرایط ایدئال زندگی میکردن، در یک شرایط ایدئال تحصیل میکردن، نه، اونا هم دغدغه‌های مختلف از استاد و از درس و همبحث و شرایط تحصیلی و معاش و هزار یک مسئله داشتن، ولی عزمشون جزم بوده برای اینکه بشود و خب این توفیقات حاصل اونه. طرف ما وصله. یه بار قطع کنم و وصل کنم. یه نکته‌ای که بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی خوب، نکته‌ای که در جلسه قبل راجبش صحبت شد، در جلسه قبل اشاره بهش شد، بحث یادداشت برداری، عرض کردیم که جداگانه بهش خواهیم پرداخت. بحث یادداشت برداری و خلاصه نویسی رو جداگانه گفتیم، چون هم بخشش در مطالعه انجام میشه، هم بخشش در خدمت رو از کنم که هنگام کلاس انجام میشه، یعنی یادداشت برداری هایی تو کلاس انجام میشه و تو مطالعه و همینطور خلاصه نویسی بعدن در مطالعه، که حالا فرق اینها رو میخوایم با هم صحبت بکنیم. به طور کلی ما گاهی این دوتا رو معادل هم میگیریم، یادداشت برداری و خلاصه نویسی، در حالی که اینا یکی نیست. شما بفرمایید دوستان تفاوت اینا چیه؟ تفاوت یادداشت برداری و خلاصه نویسی. خوبه، خوب گفتن. یادداشت برداری در واقع برداشت نکات مهمه، اما خلاصه نویسی یک خلاصه منسجمه. خلاصه نویسی همیشه بعد از احاطه کامل، بعد از اولا درس گرفتن کامل، مطالعه و مباحثه و این خلاصه نویسی، وقتی که شما مطلب رو کامل یاد گرفتید اون وقت خلاصه نویسی میکنید. یادداشت برداری کاملا نکته نکته است، بریده بریده است، انسجام نداره و خیلی قابل اعتماد و اتکا هم نیست. حالا تا درصد خوبه، ولی خصوصا وقتی که در یادداشت عین مطلب رو نوشته باشید، یا مثلا چون مثلا فرض بفرمایید که خط کشیدن و رنگی کردن و هایلایت کردن و اینا رو هم به نحوی میشه گفت یادداشت برداری، اینا خب قابل اتکاست، ولی یادداشت برداری های سطحی نه. خلاصه نویسی وقتی که همه اینا رو منسجم کردید، درس رو خوب مرتب یاد گرفتید، مباحثه کردی، همه کارا انجام شده، حالا میخواد یه خلاصه از این فصل بنویسید. لذا خلاصه نویسی ها معمولا بعد از پایان یک مجموعه از مطالبه. خلاصه نویسی ها بعد از اینکه این مطلب تمامش بیان شد باید انجام بشه. این خلاصه نویسی همونطور که تو جلسه قبل به عنوان بحث مرور اشاره کردیم، یکی از اون عواملیه که هم مجبور میکنه انسان رو به احاطه به مطلب و مرور چند باره مطلب و هم بعدن برای مرور به کار شما میاد. به نحوی که این یک بار مطالعه این خلاصه نویسی تقریبا چیزی مشابه خوندن خود متن کتاب مطالب مهم، بلکه بهتر از اونه، چون شما با بیان و فهم خودتون نوشتید. وقتی با بیان و فهم خودتون نوشتید دیگه شما منتقل میشید به اون چی که تو ذهنتون هست، نه اینکه منتقل بشین به متن کتاب که باز از اون بخواید منتقل بشید به ذهنتون. نه، شما تو خلاصه نویسی اون فرایندی که تو ذهنتون انجام شده که این رو تحلیل کرده و تبدیل به عباراتی کرده که فهمیدید، اون رو دارید مرور میکنید، لذا برای مرور بسیار کاربردیه. خب مستحضرید دیگه، یکی از فوایز یادداشت برداری اینه که در کلاس شما حواستون جمع میشه. بحث تمرکز رو در آینده انشاءالله مرور میکنیم، اونجا هم اشاره میکنیم که یکی از راههایی که ما تمرکز داشته باشیم، دوستان زیاد سوال میکنن که ما تو کلاس احساس میکنیم گیراییمون کمه یا تو مطالعه حواسمون پرت میشه، یکی از راههایی که تمرکز داشته باشیم اینه که فعال باشیم هنگام کلاس یا هنگام مطالعه. فعال بودن یکی از راههاش نوشتنه. وقتی شما فقط شنونده باشین احتمال اینکه حواستون پرت بشه زیاده، خصوصا اگه دستتون هم زیر چونه گذاشته باشین دیگه احتمال اینکه پلکا بیاد به سمت پایینم افزایش پیدا می‌کنه. این طبیعیه که حواستون پرت بشه. ولی وقتی شما در کلاس فعالین، سرحالین، حرف میزنید، جواب استاد رو میدید، سوالایی که میگن شما خودتون سوال میپرسید، چیزایی که قبلا تو پیش مطالعه کار کردید بالاخره به ذهن شما یک سوالاتی ایجاد کرده، سر کلاس اونا رو میپرسید اگر حل نشد، یا دنبال اینین که اونا حل بشه، درگیرین با مطلب، به کتاب نگاه میکنید، یادداشت میکنید، اینا میشه فعال بودن موقع کلاس و موقع مطالعه و اینا تمرکز شما رو شدت میبره بالا، حواس پرتی شما رو کاهش میده. من خودم یه تجربه عرض بکنم، یه استاد بزرگواری بودن خیلی آروم صحبت میکردن، خیلی با طمأنینه مطالب را بیان میکردن و یواش یواش. یه درسی ایشون داشتن ظهر روزهای ماه مبارک بود، دیگه دهن روزه آماده خواب، ایشون درس خیلی خوب، خب آدم حیفش هم میومد نره اون درس، و درس خیلی خوبی بود. بعد خب من یه جلسه رفتم دیدم میشه یعنی خوابم بره. بعد به خودم فکر کردم که من اگه انقدر ایشون یواش درس میده که اگه تصمیم بگیرم همه مطالبشون رو بنویسم از اول تا آخر میتونم بنویسم سر کلاس، تصمیم گرفتم بنویسم. به لطف خدا هم سرحال بودم، هم مطلب رو نوشتم و محتوا به یادگار موند، هم جالب اینجاست که یک سری سوالاتی تو ذهنم میومد، چون کلاس پر جمعیت بود اونجا نمیشد بپرسم سوالاتی تو ذهنم، باز یک برگه جدا درست کرده بودم برای سوالات که اینجا مثلا این مطلبی که گفتن نمیدونم، حالا یادم یک سوال دارم از اون موقعی که مثلا شیطان فلان کار کرد برای قفلت مثلا حضرت آدم، این قضیه اگه اینجوری باشه پس پیشش این چجوری میشه؟ این گوشه نوشتم که باز مثلا بعد از یکی از اساتید پرسیدم. وقتی انسان مینویسه سرحال میشه، حواس پرتی کاهش پیدا میکنه. این خود این یادداشت داشتین. برای همین جلسه اول هم عرض کردم که کلن طلبه بدون قلم و کاغذ نباید جای حضور داشته باشه. بی حال سر مجلس روزه باشه، حالا تازه اون روزه هم ممکنه یه گوشه از یه شعرش آدم بنویسه که بعدن اون شعر رو در بیاره، چون شعر قشنگی بود. کاغذ قلم آدم همراهش باشه، این برکت رو داره. عرض کردیم نوع تکرار طبعا منبع برای مرورهای بعدی عادت به نوشتن و نظم دادن افکار، خودش یه چیز بسیار خوبیه. این که آدم تمرین کنه به نوشتن. القلب یتکل علی الکتابه، نوشتن قلب انسان رو آرام بکنه. فکراتون رو بنویسید، اون چیزی که تو ذهنتون میگذره رو بنویسید. این چیز خوبیه، باعث میشه منظم بشه. برنامه ریزیتون رو که حتما بنویسید، اصلا اتکا به ذهنتون نکنید که خب برنامه مشخصه دیگه، ساعت 9 تا 10 که کلاس داریم، ساعت 11 هم که فلانه، اون موقع هم که نمازه، اون موقع هم که فلانه. نوشتن نداره، نه بنویسید. نوشتنش خیلی برکت داره. یه وقتی هم که یک چیزی پیش میاد سریع با اون نوشتتون مراجعه بکنید و مقایسه بکنید و برنامه‌تون رو منظم میکنید. این بسیار مفیده. حالا یه فرمی رو بعدا من خدمت دوستان پیشنهاد میدم. خب اینا رو گفتیم و بحث بالاخره یکی از نکات هم اینه که نوشتن کمک میکنه به حافظه کوتاه مدت شما. چون نکنید شما یه چیزی میشنوید، یک دونه حستون درگیره. اگر ببینید اگر ببینید باز یه حسن دیگه ای داره. وقتی خودتونم بنویسید چند تا حس درگیره، این افزایش بده میکنه درگیری شما با اون مطلب و این باعث میشه که موندگارتر بشه. این اثبات شده است. روایتی از پیامبر اکرم اینجا براتون آوردم که قید العلم بالکتابه، العلم صید و الکتابتو قید. خیلی قشنگه. علم مثل تور ماهیگیری یا تور مثلا صیادیه، با چی نوشتن ببخشید کتابت قیده. علم رو اینجوری شما میتونید صید کنید، علم رو توی چنگ بیارید و به دست بیارید. اگر ننویسید این فراره، از دستتون میره، این صیدتون رو نمیتونید صید کنید. خیلی بله
آره.
بله بله آره. نگاه کنین اینو، حالا اجازه بدین تا آخر جلسه بریم یه چیزایی عرض میکنم. الان خلاصه میخوام بگم بهتون اینه که باید یاد بگیرید تو یادداشت برای همه چیز رو ننویسید. حساس باید باشه آدم به نکات مهم، ولی اینکه همه چیز رو خط به خط بنویسه. یه رفیق داشتیم حتی مثالا رو، خنده هزار رو هم مینوشت. زد داخل فردس میزد اینجا استاد شوخی کرده هم و خنده هزار. آره یه کتاب تو کتاب هم میمشت، یه کتابش دو بر تا دو رو نوشته داشت، یه چیز عجیب خط بعد. نه، این که آدم باید نکات رو از دست نده، اما این که همه چیز رو با همه عبارات بنویسه نه. باید این تمرین به شما کمک میکنه که شما فقط نکات مهم رو بنویسید به نحوی که عقب نمونید از کلاس. حتی یه جایی باید یاد بگیرید که کد بذارید، قرار نیست همه چیز رو شما بنویسید. مثلا شما توی بحث معارفی وقتی استادی داره درس اخلاق اینجا میگه، شما مطلبی رو ببینید یا حدیثی میخونه، نمیتونید دیگه همه رو که بنویسید. شما باید اون حدیث رو به یه نحوه که خودتون اختراع میکنید روششو. یعنی اگه عبارت مثلا اولش اول خط بنویسید، اگه آخرش آخر خط بنویسید، اگر نه فقط سه تا کلمه‌شو یادداشت دارید بکنید داخل یه پرانتز، ادامه خطتون بنویسید، یه خط خالی بذارید که بعداً بتونید اون رو کامل کنید. اگرم الکترونیکی یادداشت میکنید که بعد تو ویرایش اینا دستتون بازه دیگه، اگه حدیث میخواید اضافه کنید، کپی کنید، بذارید اونجای متن دیگه مشکلی ندارید. ولی منظور این که توقع داشته باشید همه رو بنویسید، بعد استاد ببخشید همون حدیث دوباره بخون، دوباره بخونه بنویسید که بار مثلا بتونه متنشو ادامه بده و محتواشو ادامه بده. این نمیشه. این تمرینه کم کم دستتون میاد. توی درس خارج یکی از کارهایی که میکنن یه دوره تقریر نویسی اصلا میذارن. البته جاش اونجا نیست متاسفانه، دیره ها، ولی بالاخره برای کسی که اگر حالا به هر دلیلی تا حالا تقریر نویسی کار نکرده، برای درس خارج دیگه جان ما یاد بگیر دیگه، مثلا اینطوری. بله بله، برنامه‌ریزی رو هنوز نگفتیم. نه بحث برنامه‌ریزی رو بعداً انشالله خواهیم گفت، اونجا هم یه پیشنهادی برای برنامه‌ریزی بهتون میدیم، یعنی متن مثلا جدولی رو هم اونجا پیشنهاد میدیم. نه اصلا پایه یک، از قبل پایه یک دویده تقریر نویسی همین یاد داشت برداری سر کلاس ها، فقط به یک نحوه کم حرفه‌ای تر همین. حالا اگه انسان بتونه مثلا کامل بنویسه، اگه بتونه مثلا بعدن به عربی بنویسه، اینا دیگه فضیلته. ولی خلاصش یاد داشت برداری منسجم سر کلاس میشه تقریرات درس استاد فلان، که الان ما خیلی از میراث‌های فقهی که داریم تقریرات درس‌های اساتید بزرگ ها، مثلا دوره مثلا درس‌های تقریرات آقای خویی، خب از کتاب‌های منبع بر بحث‌های خارج فقه، خب اینا حاصل زحمت چند تا از شاگردان ایشون بوده، اون بزرگوار اون باب رو نوشته، اون بزرگوار اون باب رو نوشته، یا کنار هم قرار داده شده، شده تقریرات درس مثلا موسوعه آیت الله خویی. اما یادداشت برداری یه مقدار دسته‌بندی بکنیم، یادداشت برداری ها رو میتونیم بگیم یادداشت برداری گاهی از نکات مهم درسه، گاهی یادداشت برداری سوالاته، گاهی یادداشت برداری افکاره، اینا همه میتونه یادداشت برداری باشه ها، دقت بکنید. یعنی یادداشت برداری فقط اون چه که سر کلاسه نیست، یادداشت برداری هر چیزی که کمک کنه به انسجام ذهنی شما، حتی یادداشت برداری از افکار. شامل برنامه‌ریزی میشه، شامل نقشه ذهن مثلا میشه، که حالا توضیحش بماند اونایی که آشنا هستن که خوبه، اگه نه بماند برای وقت دیگه. یادداشت برداری حتی از عوامل حواس پرتی. یه نکته ما تو تمرکز میگیم، اینجا اشاره بکنم، میگیم وقت داری مطالعه میکنی یه کاغذ بذار کنار دسته، هر چی که افکار مزاحم میاد به ذهنه بنویسون بذارش کنار. همین که شما مینویسی ذهنت آرام میگیره، ذهن به اون اعتماد میکنه که گذاشتی و به موقع بهش نگاه میکنی و بررسیش میکنی دیگه، به پرداز به درست. این خودش درصد زیادی از حواس پرتی های شما رو بگیره. مثلا داری مطالعه میکنی، یه دفعه بذاری تو باید کی زن بگیرم، خب ولش کن همونو بنویس رو کاغذ، بذار کنار کی زن بگیرم، بعدا انشالله سر وقتش بررسی میکنی دیگه، اصلا او فارغ نمیشه ازش که بخواد بهش دوباره بهش بپردازه. عوامل حواس پرتی وقتی نوشته بشه خودش باعث تمرکز میشه و انسجام ذهنی میشه. نکته ای در یادداشت برداری، سعی بکنید از کلمات خودتون استفاده کنید تا اینکه رونویسی بکنید، تا اینکه عبارت پردازی های استاد رو بنویسید. وقتی شما، البته اگر میشه ها، یه وقتی سر کلاس اینو وقت نیست، باید همون چه که استاد داره میگه رو تخته کشیده نوشته، شما همونو بنویسید، از دستتون میره. ولی وقتی وقت دارید اگه بتونید از عبارات خودتون بنویسید، بهتر از اینه که از عبارات کتاب استفاده کنید، از عبارات فلان شرح استفاده کنید. یعنی اون چه میفهمید را بنویسید، نه اون چه میبینید رو. چرا؟ همون توضیحی که اول عرض کردم، وقتی شما فهم خودتون رو مینویسید، بعداً به اون فهمتون منتقل میشید، نه به این عبارات که بعد از این عبارات چی بفهمید. دقت کردید؟ چون یه بار این فرایند فهم تو ذهن شما اتفاق افتاده، شما دارید حاصل اون رو رو کاغذ میارید، وقتی میخونید به اون فهمتون منتقل میشید، نه به عباراتی که حالا چی ازش متوجه بشید آیا یا نه. پس این یه نکته خوبیه که اگر بتونید عبارات رو با خودتون بنویسید، با عبارات خودتون. اینجا این نکته رو بگم، اونایی که الکترونیکی یادداشت برداری میکنن یکی از آسیباشون همینه، کپی پیست کردن زحمت رو کم میکنه، به همون میزان دقت رو هم کم ممکنه بکنه. البته این یه حسنه، برای هزار جا به کار میاد، ولی یه آفت هم ممکنه باشه که حالا مطلب خونده نخونده چون میبینه مرتبطه کپی میکنه اینجا میذاره، احساس میکنه که متنش پروپیمون شد. مگه میخوایم کاغذ و وجب و حجم مطلب رو اضافه بکنیم؟ نه، میخوایم خودمون بفهمیم. خیلی خوب، هایلایت کردن خوبه، خط کشیدن خوبه، نمایه زدن کنار کتاب خوبه، همه اینا اون چیزایی است که به نحوی میشه یادداشت برداری حساب بشه. یادداشت برداری در یه بسته‌بندی دیگه میتونیم به یادداشت برداری کاغذی و یادداشت برداری الکترونیک تقسیم بکنیم. یادداشت برداری کاغذی چند تا نکته، حالا از پایین بگیم، یادداشت برداری، البته این عملی توش نبوده، اشکال چیزه با نفسر پاورپوینت، خیلی رو حکمت نیست که میخوام بگم، اون پایین الان دارم میگم. یادداشت برداری الکترونیک چند تا نکته داره. یک، به صورت متن باشه. یعنی چی؟ یعنی یادداشت برداریه که شما توی ابزار الکترونیکی مثلا با این قلمای سامسونگ انجام میدید که اصلا یادداشت برداری الکترونیکی نیست، که یادداشت برداری متن و نگهداری آن در یک ابزار الکترونیکیه، مگر اینکه اون ابزاری رو استفاده کنید که داره مطالب شما رو تبدیل به متن میکنه. یادداشت برداری الکترونیکی حسنش در متن بودنشه که قابل ویرایش باشه، قابل اضافه و کم باشه، و الا تصویر یادداشت شما با نوشته های شما رو نگه داره که خیلی حسنی نیست. حالا حسنی شاید باشه برای نگهداری راحت و حمل راحت بر فرض نگهداری درست در یه فضای ابری، و الا که چیز خاصی نیست. یادداشت برداری وقتی حسنه که متن باشه، که بعد شما میخواید حدیث، آیه، روایت، تحقیق، مطالعه دیگه بهش اضافه کنید، بتونید از همون متن استفاده کنید و ویرایشش کنید. حتما تو یادداشت برداری از نرم افزار مخصوص یادداشت برداری استفاده کنید، به روش‌های من درآوردی یادداشت برداری نکنید. راجع به این اگه بخوام توضیح بدم وقت زیادی گرفته میشه. فقط یه جمله عرض بکنم، برای یادداشت برداری مطالب علمیتون، دفترهایی که میخواید ایجاد بکنید، تنها نرم افزار استاندارد نرم افزار وان نوت، نرم افزاری که مال همین مجموعه مایکروسافت، ورد، اکسل، چی 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 و وان نوت، برای یادداشت از درس و که در واقع دفتر شماست. وان نوت یه نوع دفتره، شبیه این دفتره پاپکوه، قسمت قسمت داره که بهش میگه اون سکشن، و کاملا مطابق همونه. هر سکشن باز توش پیج های مختلف داره، میتونید دفتر انتخاب بکنید، بنویسید، هر جای کاغذ خواستید چیزی بنویسید، از اشکال استفاده کنید و کارهایی که با یک دفتر میکنن. این نرم افزار برای تحقیق، نرم افزاری هست که برای تحقیق ساخته شده، مثل مثلا نرم افزاری فیشنگار نور یا چیزای دیگه، که اونا باز یه امکاناتی داره، یه محاسنی داره. بعضی افزارها امکان تحقیقهای گروهی رو فراهم میکنه که اونا تو مرحله خودش باید دنبال بکنید، ولی برای کار علمی و یادداشت برداری بهترین پیشنهاد افزار وان نوت بلا شک. نکته سوم، ذخیره سازی صحیح. خیلی از افراد بودن که یادداشتاشون رو به کلی از دست دادن، کلی تلاش کردن، کلی زحمت کشیدن، عجب خود بنده لپتاپم دوز برد تموم، دیگه احساس کردم باید برم پای یک بشینم، تمام یادداشت ها از بین رفت. حتما در فضای ابری نگهداری کنید یادداشت ها رو، که هم همه جا قابل دسترسی باشه، هم با سرقت و اینها از بین نره، دیگه توضیحش بماند. نمودار خودش یه جور متنه، ولی تصویر بهش دادید. خب شما حالا اونجا ممکنه از نرم‌افزار مثل ماینجت و ماین مپر و اینا استفاده کنید، اونا هم خوبه، البته اونا جای نرم‌افزار اصلی مطالعاتی شما و یادداشت‌های شما مثل وان نوت رو نمیگیره، اونا برای یه کارهای خوبه. باز بعضی دوستان، یه دوستی بود کتاب نوشته بود در ماینجت، خب اینا کار درستی نیست دیگه، یعنی کار غلطیه. همه یه کتابی که حتی نیمچه کتابی مثلا نوشته بود و من گفت این میشه قابلیت چاپ و اینا داره، خب او اصلا برای کار ساخته نشده. بعد افسار رو درست انتخاب بکنیم، یا این افسار موبایلی که بعد امکان بکاپ گیری نداره، امکان انتقال نداره، شما ممکنه ده ها و صد ها صفحه یادداشت برمیدارید، بعد یادداشتاتون با حذف گوشیتون از بین میره، نمیتونید منتقل کنید، هیچ فضای ابری نداره، پشتیبانی نداره. بعد باید یکی یکی اینا رو کپی کنید اگه براش ارزش قائل باشید، ازش خواهی نباشید هم هیچ از دست رفته. بعد اون لابلا چیزای دیگه هم یادداشت میکنید، یادداشتای سریع فوری فلان اینا دستبندی نمیکنید، برای یادداشت ها و مطالعات خودتون ارزش قائل باشید، یه جوری نگهش دارید که همیشه بمانه، نسل بعدتون هم بشه استفاده بکنه. همه خوبه، نه عیب نداره. حالا در مورد نموداری من الان بنا ندارم تو این مرحله صحبت کنم، یه وقتی مثلا یکی دو جلسه با رفقا در مورد همین بحثه مرتبط با نرم افزار تحصیلی یعنی ورد و مثلا آنوت و آینجت و اینا صحبت میکردیم، اگه وقت شد میشه یه جلسه براش بذاریم. ولی الان اجمالا بخوام جواب شما رو بدم، زیادی نموداری کردن خیلی حسن نیست، یعنی بعضی جاها باعث میشه که خیلی شما مجبور بشی مطلب رو نموداری طراحی بکنی، در حالی که مطلب نموداری نیست. مثلا میگم باید تبدیلش کنیم به مطلب اول، مطلب دوم، مطلب سوم، این دیگه چون اون نرم افزار به شما میگه باید اینجوریش بکنی، شما مجبور شدی بکنی مطلب اول، مطلب دوم، مطلب سوم، همینجوری شاخه شاخش کنی، این اشتباهه، این اینجوری نیست. شما اونجایی که مطلب از پنج دسته تشکیل شده، اونجایی که این بر چند قسمه رو باید نموداری کنی، نه همه. بعد اون افسارو چون مبناش نموداریه، بقیه مطالب که شاید اصل مطلب باشه رو باید توی یه باکس جداگانه بیاری که بهش کم توجهی میشه. برای همین عرض میکنم که در جاهایی که محتوا عمدش نموداری نیست، یادداشت رو باید ببرید به سمت وان نوت، متن بنویسید، تکست بنویسید، اون وقت اون جایی که نیاز به نمودار داره خیلی وقتا هم تو همون وان نوت میتونید به شکل ساده با تب و اینها باش کار بکنید، یعنی لزومن نمیخواد برید. یه جاهایی هم نه، اصلا هدف شما چیز دیگه است. مثلا شما میخواد یه خلاصه نویسی ساده از کل مطالب این علم انجام بدید، اینجا دیگه حتما باید از مایندجت و مایند مپر و ایکس مایند و اینا استفاده بکنید. اونجا شما باید برید به سمت نمودار. شما میخواد توی یه صفحه A3 A2 کل علم نحو را خلاصه بکنید، خیلی عالیه این کار. این کار رو یه بار بکنید، ولی یه بار این کار رو میکنید دیگه، همه درساتون لازم نیست ریز بریز اینجوری بکنید. این پیشنهاد بند است. خب برگردیم سراغ یادداشت برداری کاغذی. یادداشت در برگه حتما بهتره از یادداشت در دفتر. چرا؟ چون به شما امکان اضافه و کم کردن برگه ها رو میده، امکان حذف برگه رو میده. شما وقتی تو دفتر می‌نویسین دستتون بسته است. از اون بدتر یادداشت در تقویم هاست، چون شما واقعا دستتون بسته است. اگه بخواید این صفحه بکنید که دیگه بی‌نظم و به هم ریخته میشه. به طور کلی هرچی بیشتر برای نوشته های خودتون اهمیت قائل بشید، به اون کاغذ و دفتر و فلانش اهمیت بدید. تقویم قدسی که نصف صفحش آیه و روایت و حدیث و ساعت و تقویم تاریخ و اینا هست، چیز خوبی برای یادداشت نیست، هرچند که رایگان بدن و 1000 تومن بدن مثلا مفت باشه. آره نه مفت باشه، کوف باشه، نه، ما اهمیت قائلیم. لذا من میخوام یه چیزی که همش سفید باشه، مرتب باشه، بتونم فقط تمرکز کنم رو نوشتم. مهم. برای همین اگر یادداشت میکنید، این دفتره پاپکو چیزای خوبیه برای یادداشت برداری، اگر کاغذی استفاده میکنید. این دفتره حالا با مارکای مختلف، حالا چون اولش پاپکو بوده، این چیزای خیلی خوبیه برای یادداشت. بعد میتونید کاغذها رو اضافه و کم بکنید و به دردتون بخوره. حتما دیگه حالا اینو توضیح زیر به کرمان بردن، نکات مهمی نیست. کاغذ و قلم مناسب خیلی مهمه تو برگه چک نویس و نمیدونم با کاغذی که با قلمی که تراوش میکنه به اون طرف کاغذ و اینا دیگه طبیعتا. نکته خیلی مهم عنوان گذاری و ذکر منبع تو تو یادداشت هایی که در فیش نوشته میشه یا تو کاغذ نوشته میشه، خصوصا تو تحقیق، تو تحقیق هایی که دارید از کتاب های متعدد استفاده میکنید، حتما ذکر منبع، عنوان گذاری درست، اینا کمک میکنه. چون الان شما حضور ذهن دارید، بعدن که میخواید به اینها مراجعه بکنید اصلا نمیفهمید چی به چی شد و به هم میریزه مطلب، رشتش از دستون خارج میشه. زیبا نویسی و پرهیز از صرفه‌جویی مفرد، اینو چون زیاد دیدم تو رفقای طلبه مجبورم روش تأکید کنم، هرچند واضحه ولی نگاه کنین، اگه قراره این دفتر رو بعدن استفاده بکنین، بهش مراجعه بکنین، حتما باید زیبا و مرتب بنویسین. این که پشت سر هم بنویسین که نکنه یک سفیدی بمونه و یک جایی خالی مونده باشه، اسراف نشه، این اشتباه است. اسراف اینه که شما یه جوری می‌نویسی که بعداً خودت هم رغبت نمی‌کنی نگاهش کنی، چه برسه که این بخوای در اختیار دیگران قرار بدی. لذا سفید بذارید باشه، بینش فاصله قابل توجه زیبا بدید. احیانا اگه از رنگ دوم استفاده کنید، احیانا اگه از فونت دوم استفاده کنید، یعنی یه جایی فونتتون رو نستعلیق کنید، یه جایی فونتتون نسخ کنید، یه جایی درشت‌تر، یه جایی قلم رو بیشتر فشار بدید، وقتی تیتر دارید نمیسید یه جایی قلم رو کمتر فشار بدید، یه جایی زیرش خط بکشید، یه جایی نمیدونم علامت و شکل و مثلا سوال که فرض بفرمایید دارید مینویسید، علامت سوال کنارش بذارید، اگه نمیدونم نکته است علامت توجه بذارید، هر چه که صلاح میدونید، خودتون به سلیقه خودتون. ولی زیبا نوشتن، مرتب نوشتن بسیار مهمه. وان نوت که عرض میکنم یکی از محاسنش اینه که با یک کلیدهای میانبری یه سری از این ابزارا رو در اختیار شما قرار میده، برای که متن شما یک نواخت نباشه، متنوع بشه. و این نکته مهمیه چون تو یادداشت نیست. ذکر منبع عرض کردم، امکان افزودن که خب عرض شد. خیلی خب، اما از یک منظر دیگه آجا وقت داریم یه چند جمله دیگه بگیم که تموم بشه بحثمون؟ 5 دقیقه خوبه. یادداشت برداری از یک منظر دیگه اینجوری میشه تقسیمش کرد که گاهی یادداشت برداری یک کتابه، گاهی یادداشت برداری یک موضوعه. اگر شما یادداشت برداری درسیتون رو دارید انجام میدید و یک کتاب، خب اینجا فقط ترتیب شماره زدن کافیه، یا فرض کنید تیتر زدن مطالب با توجه به موضوعات درس فلان کافیه. ولی اگه دارید موضوعی انجام میدید، حتما ذکر منبع، تبویب درست، عنوان‌های جداگانه ضرورت ویژه‌ای پیدا میکنه و همینطور نگهداری درست این برگه ها. برای کار تحقیقی دیدید یه فیش هایی به اسم فیش تحقیق چاپ کردن، حالا اگه کسی بخواد مجددن از اون سبک استفاده بکنه، حتما لازمه که یه نوع فیشی رو انتخاب بکنه که دیگه همیشه از اون استفاده میکنه. در مدل های مختلف خوب نیست، یه وقتا یه مدل فیشی میاد مثلا خیلی خوشگلم هست، ولی میدونی که این پسوردا پیدا نمیشه. الان نمایشگاه پژوهشه، یه تعداد فیش آوردن، این الان بخرم 100 تاشو که استفاده بکنم، 300 تاشو که میخرم الان استفاده بکنم، بعد دیگه نمیتونم پیدا بکنم. ولش کن، این به درد نمیخوره. فیشی خوبه که همیشه بتونه، اگر نه نیست خودتون اندازه مثلا دلخواهتون فرض بفرمایید A5 یا A6 استفاده بکنه، همیشه همون استفاده بکنه. ولی فکر کنید که این A5 و A6 رو میخواییم کجا نگه دارید. این که یه جای درستی برای نگهداری داشته باشین، اینا گم و گور نشه، مهمه. یه بنده خدایی بود از اساتید، تو خونهش یه تاخچه داشت، پر کرده بود از این ظرفای پنیر سفید ایرانی. پنیرها هر چه که خورده میشون تو خونه ایشون میکردش جبه لایتنر با قول امروزی. این ظرفای پنیر بود، بعد توش فیشای آشیش قرار گرفته بود، یک تاخچه با چه عظمتی. حالا کسی اگه بخواد با این سبک بره، باز خودش ایشون یک اصل رو رعایت کرده، اونم یکسان بودن فیش ها و طبقه بندی درست با همه سلیقه خلاص خاصش، ولی این رو رعایت کرده، همه فیشاش یک شکل منظمه و دسته بندی داره. این مهمه. بالاخره شما فیشتون اگه براتون اهمیت داره، باید جوری بنویسید که ماندگار بشه. بازم عرض میکنم که خب طبعا با این نگاه ها یادداشت برداری الکترونیک ترجیح داره به یادداشت برداری کاغذی و نسته بندیش، نگهداریش طبیعتا مناسب تره. ولی در این حال در همه اینها چه کاغذی چه الکترونیک، تبویب درست، ذکر منبع، عنوان بندی، اینا همه مهمه. گاهی عنوان اصلی، عنوان فرعی. یه چند جمله‌ای هم در مورد خلاصه نویسی صحبت کنیم. تا اینجا گفتیم که اینا در مورد یادداشت برداری بود. یادداشت برداری یعنی اون کاری که هنگام مطالعه انجام میشه یا هنگام کلاس انجام میشه. اما گاهی می‌خوایم خلاصه‌ای از یک مطلب رو به شکل منسجم بنویسیم که قابل استفاده برای خودمون و حتی گاهی برای دیگران باشه. خلاصه نویسی باید قابلیت بهره‌گیری داشته باشه. طبیعتاً مستلزم احاطه و مرور چند باره بر مطلبه. طبیعتاً اگر قلم خودمون رو استفاده میکنیم، تمرین برای نویسندگی هم میتونه باشه. کسی که دست به قلمه و مینویسه، بالاخره این تمرینیه براش. تقویت قوه تحلیل در سایه گزینش و تلخیص، این خودش یه فهمیست دیگه، طرف بتونه مطلب رو بفهمه و خوب انتخاب بکنه. همین چیزهای کوچولو کوچولویی که طلبه رو طلبه میکنه ها، دقت دارید؟ یه طلبه‌ای که میبینید ذهن منظمی داره، یه طلبه‌ای میبینید قلم خوبی داره، یه طلبه‌ای که میخواد میبینید که چه خوب حرف میزنه و گزیده حرف میزنه، یه چیزایی رو تو همین یادداشت برداری‌هاش یاد گرفته. اینا چیزای تدریجیه. در طول 5 سال میبینید این آدم تبدیل شد به آدم منظم، مرتب، گزیده‌گوه. اینا برکاتیه که توی کارایی که ممکنه برکت اصلیش نباشه و فرعیش باشه، ولی برکات اینطوری داره. کمک به تمرکز از شد، کمک به ذهن سپردن و مرور، و نکته خیلی مهم و زیبا، افزایش انگیزه. شما وقتی برای کارتون خروجی تعریف میکنید، برای اون کار انگیزه پیدا میکنید. وقتی میگید من دارم این درس رو میخونم، میخوام تهش یک خلاصه نویسی مرتب ارائه بدم. وقتی من علم نحو را خوندم تمام شد، میخوام در پایانش یک کتاب خلاصه علم نحو با تبویب و سلیقه خودم ارائه بدم. یه همچین آدمی دیگه درسش رو میتونه سرسری بخونه فقط امتحان بده؟ نه. وقتی شما خروجی تعریف میکنید، این خروجی به شما انگیزه میده تا خوب درس بخونید، تا شیک و مرتب بنویسید که قابل استفاده باشه. این انگیزه بخشی خودش یه برکتی است. چند نکته در مورد خلاصه نویسی. خلاصه نویسی گاهی بسته به میزان و درصد تلخیصی که میخواد متفاوت میشه. یه وقتی خلاصه کل علم رو میخواد توی یک برگه A5 A6 A2 فلان بکنید، حالا A6 A5 که نمیشه، مثلا A3 A4 A2 میخواد کل علم و نقشش رو بکشید، این یه مدل تلخیصه. یه مدل تلخیص هم اینه که مثلا میرید یک کتاب 500 صفحه‌ای رو میخواید به 150 صفحه تبدیل کنید که برای افراد مختلف قابل خوندن باشه. آقا جواد محدثی رفته کتاب آداب و صلات امام را خلاصه خوب و گویا و خانا کرده، یه سری مطالب پیچیده و فنی امام رو هم نیاورده، زبان امام رو هم حفظ کرده، یعنی از خودش عبارت پردازی نکرده. گفته کسی میخواد کتاب آداب و صلات یا کتاب 40 حدیث رو بخونه ولی نمیتونه 500 صفحه، 600 صفحه، 800 صفحه بخونه، بیاد این 150 صفحه، 200 صفحه رو بخونه و شیک و روان و مرتب با همون بیان امام. یه مدله. میخوام عرض بکنم اونم خلاصه نویسی است، اینم خلاصه نویسی است. گاهی خلاصه نویسی قصد حفظ زبان نویسنده وجود داره، گاهی نه. باز اینم متفاوته دیگه، بسته به نوعه. شما میخواید خلاصه علم رو با بیان خودتون بنویسید یا میخواید خلاصه هدایه رو بنویسید به نحوی کسی که داره هدایه رو میخونه، بدایت و نحو رو میخونه، حس کنه داره کتاب بدایت و نحو رو میخونه. به سلیقه است. خلاصه نویسی قطعا هم نیاز به تعهد هم تخصص، هم باید حفظ امانت بشود نسبت به این که داریم خلاصه فلان چیز را مینویسیم، هم باید حفظ اصالت بشود که باید نیازمند تخصص. در خلاصه نویسی طبیعتاً حذف توضیحات، حذف شاهد مثالها، حذف عبارت پردازی های ادبی، حذف عبارات و جملات مترادف و هم مضمون، و حذف مطالب حاشیه‌ای یا به اصطلاح تردلل باب، یه وقتی یه مطلبی گفته شده، اون مطلب خوبه اما به اینجا ارتباط مستقیم نداره، اینا رو میشه حذف کرد، متن رو خلاصه کرد. شهید مطهری دارن در مورد آفات، مثلا در مورد تقوا صحبت میکنن، به مناسبت بحث زبان و اینا رو شروع کردن به اشاره کردن به اثر کلام، بعد وارد کلام شدن به نکاتی در مورد زبان و آثار زبان و کلام و گفتار و اینها. دیگه اونا مطالبیست که به مناسبت وارد اون شاخه شدن و قابل حذفه. مثال عرض میکنم الان ذهنی، منظور اینه که در خلاصه نویسی اون مطالبی که حاشیه بر مطلب اصلیست، نه متن درس اصلی، اونو قابل حذفه. شما دیدید دانشگاه امام صادق یه خلاصه از آثار شهید مطهری چاپ کرده، کتاب 20 گفتار و 13 گفتار و 15 گفتار و آزادی معنوی و چی رو همه رو خلاصه کرده به یک کتابی به اسم 100 گفتار. هر گفتار شهید مطهری شده 2 صفحه. چرا؟ چون گفتارا سخنرانی بوده، شهید مطهری مفصل بیان کردن. حالا این کفایت میکنه از خوندن اصل متن؟ شاید نه، شاید اونجا رو بخونید یه محاسنی داشته باشه، یه لطائفی داشته باشه که از دستتون میره. اما برای کسی که میخواد ساندویچی خلاصه بخونه، این خلاصه ها لب مطلب و دیدگاه شهید مطهری در مورد اون موضوع آورده، این میشه خلاصه نویسی. خیلی خوب، تا اینجا ما در ارتباط با یادداشت برداری و خلاصه نویسی نکاتی رو عرض کردیم. انشالله که مفید بوده باشه برای دوستان، انشالله که همه عزیزان موفق باشن در تحصیل علم و انشالله در ترویج اون به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.